مثلا فرض کنید بچه‌ای رو مامانش می‌خواسته چشمش آبی شه، رفته یه نوکلوتید جابجا کرده آبی شده، حالا تو این مکانیزمی که این اتفاق افتاده زده یه جای دیگه‌شو خراب کرده، مثلا عقب مونده ذهنی شده، یا مثلا فرض کن دچار فلج چیزی شده، مشکل اعصاب. حالا وقتی این بچه به دنیا میاد بزرگ میشه، ما بهش بگیم چی؟ ما تصمیم داشتیم چشمت آبی بشه، این کارو کردیم، حالا این بلا سرت اومده. خب در ارتباط با موضوع جذابی به نام کریسپر کس 9 میخوایم صحبت کنیم. این هم یک انقلابه، انقلابی در ژنتیک مولکولی. بریم ببینیم که چی هست. از زمانی که ساختار دی ان ای پیدا شد توسط واتسون و کریک، میتونیم بگیم تولد ژنتیک مولکولی بود. انسان از قبلش پی برده بود که صفات، چه ظاهری چه اونهایی که به بیماری ها مربوط میشن، به ژن های ما ربط دارن، هرچند که ساختار ژن ها رو هنوز پیدا نکرده بود. از زمان آزمایشاتی که مندل انجام داد، فقط میدونستن یه چیزی تو سلول وجود داره که صفات ما رو تعیین میکنه. بیشترش هم مطالعه در رابطه با گیاهان بود چون محدودیت نداشتن، اما اینکه آیا جانوران هم مثل ما هستن یا نه یه بحث دیگه بود. اولین موردها در ارتباط با موضوع انسان و بیماری های انسان توسط یه پزشکی انجام شد به نام آقای آرچیبالد گارود، که این شخص اومد در رابطه با یک بیماری ژنتیکی به نام بیماری بلک یورین دیزیز یا آلکاپتونوریا کار کرد، فهمید این بیماری ژنتیکیه. از اونجا انسان ها رفتن به این سمت که بجز صفات مثل قد و چشم و رنگ پوست و اینجور مسائل، بیماری ها هم میتونن منشأ ژنتیکی داشته باشن. انواع و اقسام از بیماری ها لیست شدن و انسان در جستجوی این بود که بتونه اینها رو به صورت یک شجره نامه در بیاره و مشاوره ژنتیک بده. اما یه اتفاق خیلی جالبی که افتاد این بودش که آنزیم هایی پیدا شدن برای ما، آنزیم های محدود کننده، restriction enzyme، قیچی های مولکولی هن. اینا میتونن یه قسمت از مولکول دی ان ای رو ببرن. البته این شکل شماتیکه، اینجوری نیست. وقتی انسان اینو پیدا کرد، با خودش گفتش که خب پس من الان میتونم اگر ژنی ایراد داره اون رو ببرم، به جاش یه ژن سالم بذارم. یه سری تفکرات و یه سری آرزوهای عجیب و غریبی در انسان شکل گرفت. ژول ورن های علمی اون زمان گفتن دیگه اصلا تموم شد، تا 20 سال 30 سال آینده دیگه اصلا مریضی ژنتیکی وجود نداره، چون ما این قیچی ها رو پیدا کردیم. در واقع ژنتیک منیپولیشن یا دستکاری های ژنتیکی شروع شد. از باکتری ها شروع کردن تغییر ژنتیکی بهشون بدن، وارد ژن واردشون بکنن، و بعد رفتن سراغ جی ام او یا اون در واقع ارگانیسم هایی که دستکاری های ژنتیکی میشن، مثل موش، مثل گیاهان، که بتونن تغییراتی رو بدن و صفاتی رو به اونها بدن که قبلا نداشتن. اما هنوز آرزوی بشر اینه که بتونه بیماری های ژنتیکی رو درست بکنه و هنوز نتونسته. شاید بگم از سال 2000 به بعد در بایوتکنولوژی خیلی تغییرات صورت گرفت روی گیاهان، روی حیوانها، ولی همچنان کار کردن روی انسان مشکل ساز بود. یکی از مشکلاتش این بودش که یک انسان که بیماری ژنتیکی داره، اون ژن بیمار در اون بافت مخصوص خودش در تمام اون سلول هاست، و شما چجوری میتونی بری اون ژن رو در همه سلول ها عوض بکنی؟ یه چالش دیگه که وجود داشت این بودش که شما زمانی که یک بیماری ژنتیکی دارید، دو حالت بیشتر نداره، یا نبود ژن سالم باعث شده شما بیمار شدی، یا بودن ژن خراب باعث شده که شما بیمار بشی. این دوتا واژه با هم فرق بکنه ها. یک بار دیگه، ما باید ژن سالم داشته باشیم تا سالم باشیم. در اثر جهش اون ژن خراب میشه. حالا علت بیمار شدن فرد دو حالته، یا از بین رفتن اون ژن سالمه باعث بیماری شده که اون ژن سالم وجود نداره، یا اینکه ژن خرابه خودش باعث بیماری شده. این دوتا استراتژی با هم فرق میکنه. مورد اول رو تا حدودی تونستن کاریش کنن، میگفتن خب ژن سالم وجود نداره، پس ما یه ژن سالم وارد میکنیم، یعنی میذاریم ژن خراب توی سلول بمونه، ما یه دونه سالم واردش میکنیم، پس همزمان الان ژن خراب اونجا وجود داره. اما حالت دوم هیچ کارش نمیشد کرد. اونجایی که ژن خراب خودش باعث مریضی شده. شما اگه ژن سالم هم میفرستادی دیگه فایده ای نداشت، چون خود اون ژن خراب است که باعث بیماری شده. اصطلاحا هم میگیم در ژنتیک جهش از نوع گین آف فانکشن رخ داده، کسب عمل کرد. واقعا سمت اینا نمیشد رفت. بشر مونده بود چیکار کنه؟ بیشتر روش ها مبتنی بر رترو وایروس ها بود، یعنی اینکه میمدن ژن سالم رو توسط رترو وایروس ها وارد ژنوم میکردن به صورت مثلا پایدار. این دیگه یکی از بهترین تکنیک ها بود، ولی خب این خودش باعث سرطان میشد خیلی وقتا. خیلی وقتا شما ژن سالمو که وارد ژنومت میکردی میزد ژنای سالم خودت هم خراب میکرد و این باعث بروز سرطان میشد. من سعی میکنم تا حد ممکن عامیانه صحبت بکنم که بتونم جا بندازم مطلب رو. خب روشایی بودن بهشون میگفتن اینسرشن، ژن سالم رو میذاشتن میفرستادن توی ژنوم. اما این موقعی که وارد میشد تصادفا میتونست بزنه بعضی از ژن های شما رو خراب بکنه و سرطان ایجاد بکنه. تا اینکه انقلاب رخ داد همین اخیراً، سیستمی اومد به نام کریسپر. این سیستم از کجا اومده، چطوری کار میکنه و کجاها استفاده میشه، در رابطه با این میخوایم صحبت بکنیم. این سیستم رو از خود باکتری ها گرفتن، اومدن دیدن تو باکتری ها سیستمی وجود داره که میتونه ترمیم بکنه ژنای باکتری رو، یا اینکه حمله بکنه به در واقع اون پاتوژن هایی که به سمت باکتری میان، مثل فیج ها، ویروس هایی که باکتری ها رو آلوده میکنن، یا فاژ ها. خب این سیستم ساختارش این شکلیه دوستان، خیلی جالبه، عین مهندس میمونه. میره وارد سلول میشه، میره هر جای خاصی از ژنوم رو که شما مد نظرتونه همون جا رو پیدا میکنه، نه تصادفی، همونو ادیت میکنه. خیلی با قبل فرق کرد نه؟ سیستم قبلی چجوری بودن؟ با آنچه که خراب بود کاری نداشتن، ولی الان میاد میره همونجا رو پیدا میکنه، اون چیزی که وجود داده رو ادیتش میکنه، درست میکنه. پس به این ترتیب شما اون یکی مشکل هم به احتمال زیاد حل خواهد شد. البته برای درمان بیماری های ژنتیکی یا جین تراپی مشکلات خیلی زیادی هست. میتونیم بگیم خیلی توی این مسئله پیشرفت کردیم. این سیستم چطوری کار میکنه؟ از طریق این RNA که اینجا میبینید، RNA گاید بهش میگن، راهنما، و یه ساختار پروتئینی اطرافشه. این ساختار پروتئین رو بهش میگن Cas9. مجموعا به این سیستم میگن CRISPR Cas9. این یک آنزیمی که مثل یه قیچی میبره. ببینید این قسمت از ژنوم اگر خراب بوده اومده اینجا رو بریده. از کجا پیدا کرده تو ژنوم به این بزرگی که شما اطرافش رو نمیبینید الان، خیلی ژنوم بزرگه، از کجا فهمیده بیاد درست بشینه اینجا رو ببره؟ از طریق این آرنه گاید. نمیدونم بین شما کسی ژنتیک خونده یا نخونده، این یک حالت الگوی واتسون کریکی داره، میره طریق مکمل های خودش اونجا رو پیدا میکنه، برش میزنه و اونجا رو ادیت میکنه. این هم مکانیزم دقیق ترش هستش که چون بحث مولکولی نیست من از روش میگذرم. خب اهدافی که داره چی هست؟ در کشاورزی انقلابی به پا خواهد شد از این به بعد. در حیوان‌ها، حیوانات تراریخته کارهای خیلی زیادی رو خواهند کرد، مثلا تولید گاوهایی که میتونن شیر خاصی بدن، یا گوشتشون بیشتر از گاوهای دیگه است. توی صنعت کشاورزی انواع ذرت رو میتونن تولید بکنن، میتونن انواع برنج رو تولید بکنن که در برابر آفتکش‌ها، در برابر آفت‌ها بتونه مقاوم باشه، در برابر آفتکش ها هم بتونه مقاوم باشه یا خوب تکثیر بشه. هدف دیگه جین تراپیه، میتونن خیلی از بیماران رو اصلاح بکنن، بهبود ببخشن. مثلا بیماری داریم به نام دیستروفی عضلانی دوشن که البته الان از طریق جین تراپی دارن کارهای روش انجام میدن، ولی خب این سیستم میتونه خیلی روی اینها اثر بذاره، یا روی کمخونی داسی شکل، چیزایی که قبلا نمیشد اصلا نزدیکشون بریم. خب بین این اهداف، این دو ستای اول خیلی کار راحته. ببین شما رو گیاهان مشکل اخلاقی نداری کار بکنی، بنابراین این صنعت زود پیشرفت میکنه. بنابراین قرن جدید تو بیوتکنولوژی اتفاقای عجیب و غریبی خواهید دید. شاید میوه هایی رو ببینین که هیچ وقت اگر میذاشتین به عهده طبیعت همچین چیزی شکل نمیگرفت. شاید اگر به عهده طبیعت بود یه گل خاص چند میلیارد سال زمان میبرد ایجاد شه، ولی الان در عرض یک دهه انواع گل، انواع میوه‌جات تولید خواهد شد. روی حیوان‌ها یک مقدار موضوعات اخلاقی حساس‌تره، ولی بازم پیشرفت خواهد کرد. جین تراپی در رابطه با انسان‌هایی که خب دیگه به هر حال امیدی به زندگیشون نیست، واسه همین دست علم یه ذره بازتره برای انجام این کارها، ولی باز مشکلات خودش رو داره. و در نهایت بچه‌هایی که دیزاین شدن، که شدنی همچین چیزی، اما فعلا در معذورات اخلاقی هستش همچین مسئله. یعنی شما بتونی بچه‌ای داشته باشی که چشمش رو، آی کیوش رو، صفاتش رو خود تعیین کنه که چه شکلی بشه، این امر امکان پذیره. بیماری مثلا مثل کمخونی داسیشه که در اثر یک موتاسیون نقطه‌ای ترانسورژن هستش روی رمز ششم بتا گلوبین، که قبلا کارش نمیشد کرد که بخواد بره دقیقاً یه نوکلئوتید اونجا ادیت بکنه، الان این سیستم میتونه این کارو انجام بده. تقریبا یه خبر خوب برای همه انسان هاست. و به پاس واقعا این کشف بزرگ، این دو نفر لایق این هستن که جایزه نوبل سال 2020 رو این دوتا خانوم بردن در بیوشیمی، در شیمی ببخشید، جایزه نوبل شیمی رو در سال 2020 به این دو نفر دادن. خیلی ممنون. اگه سوالی هست من در خدمت. چند دقیقه شد؟ همه 8 دقیقه. اگه سوالی کسی داره؟ هیچ کی سوال نداره؟ انقدر خوب توضیح دادیم، کامل و جامع بود. مثلا فرض کنید بچه ای رو مامانش مقصد چشمش آبیشه، رفته یه نوکلئوتید جابجا کرده، آبی شده. حالا تو این مکانیزمی که این اتفاق افتاده، زده یه جای دیگه‌شو خراب کرده، مثلا عقب مونده ذهنی شده، یا مثلا فرض کن دچار فلجی چیزی شده، مشکل اعصاب. حالا وقتی این بچه به دنیا میاد بزرگ میشه، ما بهش بگیم چی؟ ما تصمیم داشتیم چشمت آبی بشه، این کارو کردیم، حالا این بلا سرت اومده. برای من از اون نظرم خیلی مطمئن نیستم. چرا حالا روی بیماران این کارو میکنن؟ چون بیمار تکلیفش معلومه. مثلا فرض کن یه بیماری داریم به نام سیویر کامباین ایمیونو دیفیشینسی اسکیت، داره میمیره، این دیگه کارش تمومه. بنابراین شما هر چقدر تصادفی روش عملیات انجام بدی، بالاخره 2-3% هم شانس داشته باشه که زنده بمونه، از این وضعیت الانش بهتره. یا بیماری سیستیک فایبروزیس که فرد مشکلات شدید در واقع ریوی داره، پانکراس داره، و یا دیستروفی دوشن که دیگه تا 9-10 سالگی طرف از فلج سینه میمیره، دچار خفگی میشه. بنابراین اینکه من بیام روش آزمایش انجام بدم با آنتیسنس تراپی یه مقداری از عضلات اینو برگردونم بهترش بکنم، آره دیگه تیری در تاریکیه دیگه. خواهش می‌کنم.